أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. معمولا بعد از بیان عزیمت به بیان رخصت می پردازند. در این دعای کریمه اول درباره عزیمت حفظ صلوات سخن به میان آمد، بعد درباره رخصت. رخصتش به این است که گاهی تخفیف کمی است، گاهی تخفیف کیفی است، گاهی هر دوست، منتها تخفیف کمی مصطلح در فقه به معنای قصر شرطش مسافت هست، یا خوف در میدان جنگ، اون هم الاحتمالین که آیا نماز خوف در حال جنگ مطلقا قصر است یا بین سفر و حضر فرق است، که در سفر یعنی اگر میدان جنگ از محل اقامه با مسافت شرعی فاصله داشته باشد قصر، و اگر با مسافت شرعی فاصله نداشته باشد آیا مطلقا تمام است یا مطلقا قصر است، یا بین جماعت و فرادا فرق است که اگر خواستن به جماعت بخوانند قصر است و اگر خواستن فرادا بخوانند که اتمام است. این وجوه و اقوالی است که به خواست خدای سبحان در زیر آیه سوره نساء خواهد آمد. اما اینکه فرمود فإن خفتم فرجالا و رکبانا، مسئله قیام و قعود را اشاره نفرمود، ولی به طبع انسان وقتی گاهی پیاده گاهی سواره در هر دو حال میتواند نماز بخواند، یقیناً بعضی از این ارکان و اجزا تبدیل میشود. با رکنیت این هم منافات ندارد، زیرا گرچه رکن چیزیست که ترک او عمدن یا سهواً مبطل نماز باشد، اما تبدیل او مبطل نماز نیست. یعنی کسی که در حال خوف به جای رکوع یا به جای سجود اشاره می کند، این رکن را ترک نکرده است. رکن او یعنی قیام در حال تکبیر یا رکوع یا سجود او همون اشاره است. مثلا اگر اشاره را ترک کند عمدن یا سهواً، این رکن را ترک کرده است. اشاره را اضافه کند، این رکن را اضافه کرده است. اما اگر بخواهد با اشاره نماز بخواند، این رکن را ترک نکرده است، بلکه رکن نماز او در حال خوف همون اشاره است. اما درباره قیام و قعود، چه گاهی ایستاده است، گاهی نشسته است، گاهی در حال اضطجاع است، اون درباره مریض آمده، و اما در حال خوف اطلاق این آیه و روایاتی که در بحث دیروز قرائت شد شامل اون حالات هم می شود. یعنی اگر کسی در حالتی است که اگر بایستد دشمن او را میبیند، اگر نشسته نماز بخواند مسئول از دیدن است، خب اینجا نشسته نماز بخواند، مریض نیست ولی در حال خوف است، یا اگر نشسته نماز بخواند دشمن او را میبیند، و اگر مضطجعا یا مستلقیا نماز بخواند دشمن او را نمیبیند. گرچه مسئله قیام و قعود درباره بیمار آمده است، ولی اطلاق این آیه و روایاتی که دیروز خونده شد شامل می شود. مثلا در آیه 191 سوره مبارکه آل عمران روایاتی در دیل این آیه آمده است که می فرماید انسان سالم ایستاده نماز می خواند و کسانی که بیمارن نشسته نماز می خوانند، و اگر توان نشستن ندارند در حال اضطجاع و پهلو خوابیدن نماز می خوانند. آیه 191 سوره آل عمران این است که الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم. گرچه این درباره اوصاف اولوالالباب است، که اولوالالباب کسانی هستند که در حال ایستادن و در حال نشستن و در حال به پهلو آرمیدن در همه حالات به یاد حقند، اما روایتی که بعدن خونده خواهد شد در ذیل همین آیه فرمود اون که سالم است ایستاده نماز میخواند، اون که بیمار است نشسته یا به پهلو خوابیده یعنی پهلو قرار گرفته نماز میخواند. چون که در سوره مبارکه نساء آیه 103 هم بر این معنا تطبیق شده است، فرمود فإذا قضیتم الصلاة فاذکروا الله قیاما و قعودا و علی جنوبکم. فإذا قضیتم الصلاة یعنی فإذا اردتم ان تقضیوا للصلاة، مثل اذا قرأت القرآن فاستعذ، یعنی اذا اردت ان تقرأ القرآن فاستعذ، اذا اردت ان تقضی الصلاة و تقیم الصلاة فعل کذا و کذا. فإذا قضیتم الصلاة یعنی اگر خواستید نماز بخوانید، فاذکروا الله قیاما اگر سالمید، و قعودا و علی جنوبکم اگر بیمارید. اگر چنون که آیه محل بحث فإن خفتم فرجالا او رکبانا نسبت به قیام و قعود اطلاق داشت که ثبت المطلوب، اگر اطلاق نداشت این آیاتی که در سوره آل عمران و همچنین در سوره نساء آمده است شامل نماز نشسته یا به پهلو آرمیدن خواهد شد. در تفسیر شریف نور الثقلین ذیل این آیه سوره مبارکه آل عمران که الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم چند روایت است. روایت اول که از کافی نقل میکند، از امام باقر سلام الله علیه در باره این آیه سوال کردن که الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، یعنی که حضرت تطبیق فرمودن که قال علیه السلام از صحیحو یصلی قائما و قعودا، کسی که سالم است و میتواند دستورات ایستاده و دستورات نشسته را انجام بدهد که در حال قرائت بیستد، در حال تشهد و سلام بشیند، این یصلی قائما و قعودا. اما المریضو یصلی جالسا و علی جنوبه، بیمارها یا نشسته نماز میخوانند یا در حال استلقا و اضطجاع به پهلو میآروند. الذي يكون اضعف من المريض الذي يصلي جالسا، یعنی اون که به پهلو میآرمد و نماز میخواند کسی است که از مریضی که نشسته نماز میخواند ضعیف تر است. روایت دوم را از امالی مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه نقل میکنم، به اسناده الی مولانا الباقر علیه السلام قال لا یزال المؤمن فی صلاتین ما کان فی ذکر الله قائما کان او جالسا او مضطجعا. این البته حکم فقهی نیست، اما اون روایت مرحوم کلینی حکم فقهی است. و همون روایت در کتاب شریف وسائل در بحث این که اگر کسی توان ایستادن ندارد، نشسته یا به پهلو آرمیده نماز می‌خواند، اولین روایت اون باب همین روایت هست به استناد آیه مبارکه. بعدن سایر روایاتی که آیه در اونها ذکر نشده فقط می‌فرماید سالم ایستاده نماز می‌خواند، دیگران یا نشسته یا در حال اضطجاع و استلقا. اما این روایتی که از امالی مرحوم شیخ طوسی است که از امام باقر سلام الله علیه نقل شده است، این است فرمود لا یزال المؤمن فی صلاتین ما کان فی ذکر الله. اون که میگوید خوشا آنان که دائم در نمازند، یعنی آنها که دائما به یاد حقن دائم الصلاتند. فرمود اونها که همیشه به یاد حقن، اینها همیشه در نمازند. برای اینکه نماز ذکر الله است، اقم الصلاة لذکری، و اگر کسی دائما متذکر بود پس دائما در نماز است. و اولین وحیی که خدای سبحان به موسی کریم فرستاد در طور، همون مبادی وحی بعد از بیان وحدانیت خدای سبحان که فرمود لا اله الا انا، اونگاه بود اقم الصلاة لذکری. در اینجا هم فرمود لا یزال المؤمن فی صلاة ما کان فی ذکر الله قائما کان او جالسا او مضطجعا، کسی که دائما در یاد خداست، چه در ایستادن، چه در نشستن، چه در پهلو آرمیدن، در همه حالات به یاد خداست، او گویا در نماز است. ان الله تعالی یقول الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. در تفسیر طنطاوی در ذیل این جمله از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رسیده است که حضرت در هنگام نماز شب اول این صحنه آسمان را نگاه می‌کرد، این نظام آفرینش را نگاه می‌کرد، ذیل این آیه را قرائت می‌فرمود: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. بعد شروع به عبادت می‌کرد که اول اون فکر است، بعد این ذکر. روایت بعدی به مناسبت ذیل همون آیات سوره آل عمران که جریان هجرت را مطرح میکند، جریان مهاجرت حضرت امیر سلام الله علیه با فواطن را ذکر میکند که اینها در این فاصله مکه و مدینه هم به یاد حق بودند و هم هجرت داشتند. لذا هاجرو در کنار این ذکر خدای سبحان آمده است. در همین تفسیر شریف نور الصقلین ذیل آیه سوره نساء که فرمود فیضا قضیتم الصلاة فاذکروا الله قیاما وقعودا و علی جنوبکم، از تفسیر علی ابن ابراهیم رضوان الله علیه نقل میکند که الصحیح یصلی قائما و العلیل یصلی قاعدا فمن لم یقدر فمضطجعا یؤمی ایماعا. بعضی ایستاده، بعضی نشسته، بعضی در حال به پهلو آرمیدن، منتها با اشاره. روایت دوم را از من لا یحضره الفقیه مرحوم صدوق نقل میکند، ذیل همین آیه سوره نساء: قال رسول الله صلی الله علیه و سلم المریض یصلی قائما. در اوائل امر اگر توان ایستادن دارد، فعل لم یستطع صلا جالسا، نشسته میخواند، فعل لم یستطع اگر نمیتواند نشسته نماز بخواند، صلا علی جانبه الایمن، به پهلوی راست نماز میخواند، فعل لم یستطع صلا علی جنبه الایسر، بر پهلوی چپ میآرامد و نماز میخواند، فعل لم یستطع از تجاوم شد نبود استلقا، یعنی به پهلو نشد، به پشت میآرامد و او ما ایمان، اشاره میکند و جعل وجهه نحو القبله، صورتش رو به سمت قبله نگه میدارد، و جعل سجوده اخفض من رکوعه، اگر بخواهد اشاره کند با چشم یا با سر و امثال ذلك، اشاره ای که برای سجود میکند غلیظتر از اشاره ای که برای رکوع انجام میدهد، حافظ تر باشد. روایت سوم از امام صادق سلام الله علیه است که المریض یصلی قائما فإن لم یقدر علی ذلک صلا جالسا، فإن لم یقدر ان یصلی جالسا صلا مستلقیا. منتها روایت قبلی که از من لا یحضره الفقیه بود مقید این هست، چون این فرمود اگر جالسا نتوانست مستلقیا نماز بخواند، اون روایت فرمود اگر جالسن نتوانست به پهلوی راست یا به پهلوی چپ، و اگر هیچ کدام از این دو جنب ممکن نبود مستلقی نماز میخواند. فاذا اراد الرکوع غمز عینیه ثم سبح، فاذا سبح فتح عینیه، که بستن چشم نشانه رکوع رفتن است و باز کردن چشم نشانه رفع رأس از رکوع است. فیکون فتح عینیه رفع رأسه من الرکوع، این چشم باز کردن به منزله سر برداشتن از رکوع است. فعضا اراد ان یست شده غمز عینی سم سبه، فعضا سبه فتح عینی، فیکون فتح عینیه رفع رأسه من از سجود، سم یتشهد و ینصرف. روایت چهارمش اون، چون در ذیل همون آیه سوره نساء آمده است که ان الصلاة کانت علی المؤمن کتابا موقوتا، موقوتا را معنا کرده یعنی مفروضا. این روایاتی است که در ذیل این دعای آمده است و حالات گوناگون را تجویز کرد. اگر روایات دیروز نبود، استفاده کردن همه این حالات از آیه مشکل بود، اما روایاتی که در بحث دیروز آمده است همه‌اش اون را در بر دارد. انسان در حال خوف، اونجایی که امنیت او در خطر است، ارض او در خطر است و امثال ذلک، میتواند ارکان و شرایط را تبدیل بکند به مراحل نازله، حتی به مرحله ایما برسد. اون صلات غرغار هم گفتن آخرین لحظهش ایما است، منتها او فاقه طهورین هم که هست گفتن ایما کند و نمازش انجام بده. این مسئله ای که در باره حفظ صلات است، با مسئله دوام صلات یک مقدار فرق دارد. آیه ای که محل بحث است حافظو علی الصلوات است. در خلال بحث های قرآنی آیه سوره معارج هم ذکر شد که دوام صلات را ذکر کرده است. الذین هم علی صلاتهم دائمون چین که الذین هم علی صلاتهم یحافظون. اونجا هم مسئله حفظ بود هم مسئله دوام. در روایات دوام را به نوافل و حفظ را به فرائض اختصاص دادن. باب هفدهم از ابواب اعداد فرائض و نوافل حفظ صلات را و دوام صلات را تشریح میکنند. حفظ صلات همین است که در آیه محل بحث معنون است. دوام صلات همان است که در سوره معارج آمده. روایت اولش از فضیل از امام باقر سلام الله علیه سوال میکند الذین هم علی صلاتهم یحافظون یعنی چه؟ قال علیه السلام هی الفریضه قلت الذین هم علی صلاتهم دائمون یعنی چه؟ قال هی النافله که دوام را به نافله و حفظ را بر فریضه تطبیق فرمودند. این دو تا آیه در همون سوره مبارکه معارج بود که قبلا اشاره شد. روایت سوم همین باب آن است که حفظ صلات به این نیست که انسان فقط نماز را ادا کند ولو بعد از ادا از بین برود، بلکه تا آخر او نگه بدارد. وقتی هم که بخواهد نگه بدارد باید اندالله بسپارد تا محفوظ بشود و چیزی اندالله می رود که خالص باشد، وگرنه محفوظ نمی ماند. چون ما اندکم ینفت و ما اندالله باقیم و چیزی هم اندالله می رود که طیب باشد چون الهی است از کلمه طیب. حفظ نماز تنها به این نیست که نماز را با قرائت بخوانید و واجد اجزا و شرایط باشد، نمازتون را حفظ کنید. خب اگه کسی نماز خوند بعد از نماز او را از بین برد، یک نماز خوند که صحیح است و اما مقبول نیست، این رو حفظ نکرد، این امانت الهی حفظ نشده، نمیماند این نماز. کارهایم که بعد از نماز انجام میدهد و نماز را از بین میبرد در حقیقت باعث تزییع صلات است، نماز را حفظ نکرده. این حافظ و علی الصلوات تنها در مرحله حدوث نیست، حدوثاً و بقاءاً این نمازتون رو حفظ کنید، خوب بخوانید، بعد از خوندنم خوب حفظش کنید، نگهش داشته باشید. خب حالا چجوری نگه بداریم؟ اینکه کتاب نیست انسان تو قفسه ای رو حفظ کند که، چجوری ما نگه بداریم؟ تا عندالله نرفت محفوظ نمیماند، وقتی هم عندالله میرود که خالص باشد. روایت سوم همین باب این است که امام باقر سلام الله علیه فرمودند ان العبد لیرفع له من صلاته نصفها او ثلثها او ربعها او خمسها. گاهی است که نیمی از نماز به طرف خدا صعود میکند، گاهی یک سوم نماز، گاهی یک چهارم نماز، گاهی یک پنجم نماز. فما یرفع له الا ما اقبل علیه منها بقلبه. همون مقدار از نماز که انسان حضور قلب دارد و می فهمد چه می گوید همون مقدار بالا می رود. در جریان نهی از شرب خمر این رعایه قبلا خونده شد که لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا. چرا؟ حتی تعلم و ما تقولون. معلوم می شود عمده آن است که انسان بفهمد که چه می گوید. به مستم که فرمود در حال مستی نماز نخوان، برای اینکه اون نمی فهمد چه می گوید. خب اگر کسی می فهمد چه می گوید اما فهمش پیش متاع اوست، او بالاخره درباره نماز نمی فهمد چه می گوید. مست اصلا نمی فهمد، هوشیار می فهمد ولی فهمش پیش کار اوست نه پیش مناجات او. این که در ذیل آیه فرمود حتی تعلمو ما تقولون، یعنی در نماز بدانید که چی می گویید. اون سکران اصلا فهم ندارد، این هوشیار فهم دارد، حافظه دارد، اما فهم و حفظش را متوجه مال دنیا کرد، متوجه کارها کرد. اون مقداری بالا می رود که انسان با اقبال و حضور نماز بخواند و چون تحصیل اقبال و حضور قلب دشوار است، نافله را تنظیم کردن که جبران کننده نقص نماز باشد. و انما امرنا به نافله، حضرت فرمود ما برای همین جهت به نافله مأمور شدیم. یا فرمود انما امرنا بالنافله لیتم لهم بها ما نقصوا من الفریضه، چون توده مردم حضور قلب ندارن، ما نافله را از طرف خدای سبحان به مردم ابلاغ کرده ایم تا با انجام نافله اون نماز را تتمیم کنن که در حقیقت محفوظ بماند. روایت چهارم، ابی بصیر از امام صادق سلام الله علیه در حدیث نقل میکند که حضرت فرمود ان العبد یرفع له ثلث صلاته و نصفها و ثلاثه و ارباعها و اقل و اکثر علی قدر سهوه فیها، چقدر او سهو داشته باشد و چقدر حضور قلب داشته باشد. لکنه یتم له من النوافل، اگر نافله بخواند اون قصوری که در نماز هست جبران می شود. ابو بصیر عرض کرد که ما علن نوافل ینبغی ان تترک علی حالتین. ابو بصیر عرض کرد که اکنون که نافله برای ترمیم اون نقصان فریضه است، من فکر نکنم که نافله را بشه ترک کرد. هیچ وقت نافله را نباید ترک کرد، برای اینکه متمم نقص است. حضرت هم فرمود اجل لا، البته یک کسی که بخواهد نمازش رو تکمیل کند نافله رو ترک نمی کند. روایت هفتم این باب این است که حریز از زراره از امام باقر علیه السلام نقل میکند که میگد من سوال کردم این آنا اللیل ساجدن و قائما یحذر الاخره و یرجو رحمت ربه، همین که در بحث دیروز قرائت شد در سوره مبارکه زمر، امن هو قانتون آنا اللیل ساجدن و قائما یحذر الاخره و یرجو رحمت ربه قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. از صدر آیه زراره از امام باقر سلام الله علیه سوال میکند.
قال قلت له و اطراف النهار، که در بعضی از آیات دیگر است این چیست، و اطراف النهار لعلک ترضا، قال یعنی تتوع بالنهار، همون نافله های وسط روز. قال قلت و ادبار النجوم یعنی چه، چون در قرآن کریم یک جا فرمود فسبه و ادبار النجوم، یک جا فرمود فسبه و ادبار السجود، من اللیل فسبه و ادبار النجوم در سوره مبارکه طور هست. در سوره قاف این است من اللیل فسبه و ادبار السجود. زراره سوال میکند این که در سوره طور فرمود و من اللیل فسبه و ادبار النجوم چیست؟ قال علیه السلام رکعتان قبل صبح. قلت و ادبار السجود چیست؟ قال رکعتان بعد المغرب. خب اینها روایاتی است که درباره خصوص نوافل آمده. مهمترین روایت این باب همون روایت ششم این باب است. این روایت ششم از اون قرر احادیثی است که فریقین نقل کردن، که روایت صحیحه است، در بسیار از جوامع روایی ما آمده است، در بسیار از جوامع روایی اهل سنت هم آمده است، که امام باقر در یک حدیثی میگوید جز احادیث قدسیه هم هست، ان الله جل جلاله قال ما یقرب الیه عبد من عبادی بشیء احب الیه مما افترضت علی و انه لیتقرب الیه بالنافله حتی احبه فاذا احببته کنت سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به و لسانه الذی ینطق به و یده التی یبطش بها ان دعانی اجبته و ان سألنی اعطیته. لا یزال بنده من به وسیله نافله به من نزدیک می شود تا اینکه محبوب من بشود. وقتی محبوب من شد همه مجاری ادراکی و تحریکی او را من اداره میکنم، من سمعش میشوم او با گوش من میشنود، من زبانش میشوم او با زبان من میگوید، من چشمش میشوم او با چشم من میبیند، من دستش میشوم او با دست من حمله میکند، اگر دعا کرد من اجابت میکنم و اگر خواست من اعطا میکنم. این که از غرر احادیث هست برای اون مضمون بلندیست که دارد. شما بحثای استصحاب را ملازم فرمایید. در بحثای استصحاب اگر یک طلبه فاضل باشد و جدن درس بخواند در خصوص استصحاب، حداقل 5 یا 6 سال باید در خصوص استصحاب کار کند تا بالاخره درباره استصحاب چیزی خوبی بتواند صاحب نظرانه بفهمد. از اون کتابهایی که در سطوح نوشته شده یا دوران خارج، در خصوص استصحاب البته، نه در باره دوره اصول، یعنی اون چه که از استصحاب در معالم و قوانین یا اصول میخواند یا رسائل و کفایی میخواند به مقداری که در خارج میخواند، در خصوص استصحاب اگر بخواهد صاحب نظر بشود حداقل 5 یا 6 سال باید یک طلبه فاضل و جدی زحمت بکشد. همه این مسائل 5-6 ساله در محور یک حدیث شریف نورانی است که من کان علی یقین فشک فلیمزه علی یقینه یا لا ینقض الیقین بشک و امثال ذلک. این حدیث شریف نورانی خب جزء احادیث است که بالاخره مبانی اصولی رو تبیین می کند. وقتی به دست عالم فنی نظیر مرحوم شیخ انصاری و مرحوم آخوند و امثال ذلک افتاد، این قضای فکری 5-6 ساله حوزه را تعمیل می کند. یه روایت است. اما وقتی به دست این گونه از فهول از علما بیفتد، مواد فکری 5-6 ساله را تعمیل می کند. این درباره اصول. این حدیث شریف که از قرآن روایات است، سندن از او قوی تر است، پربارتر از او است. وقتی به دست افراد و صاحب نظرانی که اهل معرفت و تحقیق و دقتن، اونها هم در همین زمینه کار کردن، یعنی کسی بخواد در این رشته کار کند، بار 5-6 ساله را از این حدیث شریف میتوان استنباط کرد. چه این که کردن که معنای قرب یعنی چه، چجوری انسان به خدا نزدیک می شود، چگونه گوینده انسان است ولی لسان لسان الله است، چه فرقی بین قرب نوافل و قرب فرائض، این آیا ما رمیت از رمیت ولکن الله رما مخصوص رسول الله است یا دیگران هم می توانند به اینجا برسن، چه ارتباطی بین نوافل است و تقرب الله، چگونه مجاری فکری انسان را خدا تعمیل می کند، انسان در فهم اشتباه نمی کند، مجاری تحریکی را خدا تعمیل کند که انسان جزاف نمی رود به گناه نمی کند در امثال ذلک. این حدیث با حدیث دیگر فرق دارد. رساله های فراوان و فصول فراوان و کتاب های فراوانی در شرح همین حدیث نورانی به نام قرب نوافل نوشته شده که مقدار از اینها در کتاب اسرار و صلات آمده که بخشی از اینها رو انشاءالله به عنوان تبرک از کتاب شریف اسرار الصلات مرحوم امیر جواد آقای ملکی قرائت میکنیم. حالا بقیه روایت رو بخونیم، چون اون روایت شریف یعنی روایت شیشی این باب که بخاری در صحیحش نقل کرد و دیگران در کتابهاشون نقل کردن، مکرر در جوامع روایی فریقین آمده است، اون حسابش با سایر احادیث این باب فرق میکنه. روایت نهم این باب از موسی بن بکر از امام کاظم سلام الله علیه نقل میکند که صلات و نوافل قربان و کل مؤمن عامل تقرب هر مؤمن هست، یعنی خوندن نافله. روایت دهم این باب هم از امام باقر علیه السلام رسیده است که جعلت نافلتو لیتم بها ما یفسدو من الفریضه، اونچه که در نمازهای واجب کمبودی راه پیدا میکند به وسیله نافله تسمیم میشود. 12 هم به همین مضمون است که یرفع للرجل من الصلاة ربعها او ثمنها او نصفها او اکثر به قدر ما سها، هر اندازه که سهو کرد کمتر نمازش مقبول است، هر اندازه که حضور قلب داشت بیشتر مقبول است. و پایان این باب روایت 13 است که ابی ذر از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل میکند که فرمود یا ابا ذر رکعتان موقع تسدتان فی تفکرین خیر من قیام لیلتن والقلب صاحن. فرمود یا ابا ذر دو رکعت مقتصد متوسط با حضور قلب خوندن بهتر از آن است که انسان تمام شب را نماز بخواند و قلب حضور نداشته باشد و در حالت سهو باشد. مطلب مهمی که مرحوم حافظ جواد آقا دارن اینه که ایشون میفرمان خب هم صاحب نظر هستم در قسمت‌های فقهی و هم در قسمت‌های اخلاقی. می‌فرمان به این که اونها که نماز می‌خوانن باید توجه داشته باشن، گرچه نماز ظهر مثلا از اول ظهر تا نزدیکای مغرب وقتش است، ولی روایات این چنین نیست که بفرماید به این که به طور مطلق بدون تعارض بفرمایید به این که هر کسی از اول ظهر تا نزدیک مغرب در هر شرایطی میتواند نماز بخواند. این طور نیست. بعضی از روایات ظاهرش این است که اگر کسی عذر دارد میتواند تأخیر بیندازد. این را بزرگان حمله بر استحباب کردند، یعنی اول وقت رضوان خداست و آخر وقت جز مغفرت نتیجه دیگر ندارد. عده دیگر هم حمله بر احتیاط کردند. یکی از اون بزرگان ایشونم در همین کتاب شریف اسرار صلات قبل از اینکه وارد بحث نماز بشن در بحث وقت میفرمان به اینکه صفحه 104 و 105 فل احوت این لم یکن اقوا عدم و جواز تأخیرها الى آخر الاوقات من غیر عذرن و علتین. اگر اقوا نباشد احوت این است که انسانی که عذر ندارد عمدن نماز را آخر وقت نخواند. خب این حرف یک انسانی است که بالاخره در این راه صاحب نظر هست. مثلا نه، حفظ کل شیئن و حسبه، مثل عقیم و سلات اقامه هر نمازی با همون شرایط خودش است. خود این حافظی دلالت نمی کند شما اول وقت بخونید، چگونه نماز بخونید را باید ادله دیگر بیان کند. حفظ کل شیئن و حسبه، هر جوری که دستور داده شد همون را با همون وضع حفظ کنید. نه، فتح لزومی است. اگر بگوین اقوا جواز است، احوت عدم جواز، این احتیاط استحبابی است. اما اگر بگوین الاحوت لو لم یکن الاقوا، این احتیاط لزومی است دیگر. مطلب بعد که به عنوان پایان این بحث است، اینه که در صفحه 103 می فرمان به این که در همون بحث وقت می فرمان به این که شب و روز جمعه از سایر شبها و روزها البته افضل است. در جمعه یک ساعتی است که از همه ساعاتش اشرف است و دعا در اون ساعت مقبول است، که این در بحث قبلم اشاره شد، همون طوری که لیله قدر در بین لیالی مشخص نیست، اون ساعتی که دعا در اون ساعت مستجاب است در ساعات جمعه مشخص نیست. و همون طوری که درباره لیله القدر گفته شد که شب 23 مثلا به احتمال قوی لیله قدر باشد، درباره اون ساعتی هم که دعا در اون مستجاب است، ایشون می‌فرمایند تقریبا اون چه که از بزرگان به ما رسیده است همون اون ساعت آخر روز جمعه است که دعای سماط درش است. ولیکن مع ذلک فیها ساعت اشرف من جمیع ساعاتها یقبل فیها الدعا و هی علی ما یعلم من الاخبار و وصل الی من بعض الاکابر الموثوق بهم فی امثال المقام آخر ساعاتها که التی ورد فیها دعاء السماط. بعد این مطلب رو میفرمایند که ثم انی سألت بعض مشایخی الاجله الذي لم ارى مثله حكيما عارفا ومعلما للخير حاذقا وطبيبا كاملا، نظير مرحوم قاضي رضوان الله از بعض از مشایخ اجلم که کم نظیرم در این گونه از امور، سوال کردم ایو عمل من اعمال الجوارح جربتم اثره في تاثر القلب. بالاخره ما اگر بخواهیم حضور قلب و اثر قلب پیدا کنیم از راه اعمال و عبادات باید باشد. یه راه فکری دارد و یک راه ذکری. اون ذکر، اون عبادت، اون نماز، اون دعا، اون عملی که در اثر قلب قوی تر مؤثر است کدام است؟ شما چه تجربه کردید؟ چند چیز را فرمودن. قال سجدتون طویلتون فی کل یومن یدیمها، سجده که هر روز جزء برنامه باشه. خب این سجده طولانیست و یتیلها جدن ساعتن او سلاست اربائها، یک ساعت این سجده طول میکشد یا سه روب طول میکشد. هر روز سجده ای داشته باشد که یک ساعت یا سه روب طول میکشد. یقول فیها لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. این ذکر یونسی است. این ذکر یونسی معروف است البته. در این سجده طولانی بگوید لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. این را که میگوید با این حالت باشد، شاهدن نفسهو مسجونن فی سجن طبیعه، خود را در زندان طبیعت زندانی ببیند، و مقیدتن به قیود الاخلاق رذیله، ببیند که در بند خلق رذیله است. اگر رفیق او ترقی کرد، این نمیتواند آرام بگیرد و این بداند مرض حسد است. این بیماری ها که در انسان هست، خود را گرفتار این بیماری ببیند. و منزهن لله سبحانه و تعالی به انکه لم تفعله بی ظلمن، وقتی که میگه سبحانکه انی کنت من الظالمین، یعنی خدایا تو منزه از آنی که این نقص را بر من تحمیل کرده باشی، بلکه منم که خود را به این ظلمت آلوده کردم، و انا ظلمت نفسی و اوقعتها فی هذه المهلکه العظیمه. این یک دستور العمل. دستور العمل دوم و قرائت القدر فی لیال الجمع، قرائت سوره مبارکه انا انزلناه فی لیلة القدر که شناسنامه اهل بیت است. این سوره قدر در قبال سوره قل هو الله احد که نسب نامه خداست، سوره قدر در روایات معراج دارد شناسنامه و نسب نامه اهل بیت است. فقرات القدر فی لیال الجمعه، این دو دستور. سوم و عصرها، خوندن سوره قدر در عصر روز جمعه 100 مره، این سه دستور. پس یک دستور آن است که هر روز سجده طولانی داشته باشد که یک ساعت یا سه روب، اون چه که از بزرگان نقل شد همین 400 بار ذکر یونسی رو گفتن است که لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ولی اون چه مرحوم از جواد آقا از استادشون نقل میکنن، از در زمان مشخص کردن که یک ساعت یا سه رو، حالا هر چه طول کشید، این ذکر یونسی رو بیان کنن، چون در پایان این آیه خدا وعده داد، فرمود این قضیتون فی واقعتن نیست، یونس سلام الله علیه التجا کرد ما رو نجات دادیم، ما هر کسی که بخواند نجات میدیم. و زنونه از ذهبه مغازبن فبن لن نقدر علی، یعنی لن نزیق، فنادا فی الظلمات لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، فاستجبنا له و نجیناه من الغم و کذالک ننجی المؤمنین. این و کذالک ننجی المؤمنین دستور العمل است. این چنین نیست که قضیتون فی واقعه باشد که او در اون گرداب افتاد، در اون ظلمت‌های بطن هود افتاد و ما فقط او را نجات دادیم، دیگران اگر به زندان بیفتن نجات نمیدیم، این چنین نیست. پس یک دستور اون سجده طولانی است، دوم قرائت سوره قدر 100 مرتبه در شب جمعه، و سوم قرائت همون سوره در عصر جمعه 100 مرتبه. والحمدلله رب العالمین.